نام او و با سلام. غزل 425 پیش روی ماست. دامن کشان همی شد در شرب زر کشیده، صد ماه رو ز رشکش جیب قصب دریده. در آغاز عرض کنیم که در حدود 10 نسخه کهن دامن کشان همی رفت ضبط کرده. کهن‌ترین این 10 نسخه، نسخه ایست که در سال 813 قمری کتابت شده. روشن‌تران که کهن‌ترین نسخه ای که این غزل را ضبط کرده این گونه نوشته است که دامن کشان همی رفت در شرب زر کشیده. اما شرح و معنای بیت مطلع، دامن کشان یعنی با ناز و غرور رفتار کردن و راه رفتن. حال چرا دامن کشان؟ این ترکیب دامن کشان، این قید کیفیت، قید مرکب، چرا با ناز و غرور و کبریایی حرکت کردن معنا می دهد؟ بدان سبب که در سالهای دیر و دور یکی از نشانه های زهد آن بوده است که دامنها رو کوتاه می دوختند. در این باره با شما خوبان بسیار سخن گفته ایم. اگر به یاد گرامی شما مانده باشد عرض کردیم که خرقه را با آستین کوتاه اساساً می دوختند، نه آستینش را کوتاه می کردند. بر این پایه کوتاه دامنی و کوتاه آستینی یکی از نشانه های زهد و پرهیز بوده است. چرا؟ زیرا دامن بلند یا آستین بلند رو این گونه می گفتند که نیازی نیست. در خطه‌های مختلف بسیار متفاوت بود، از زانو به بعد رو به گونه اسراف می دانستن. آن وقت هر کس که دامن کشان می رفته، یعنی دامن بلندی داشته است که به زمین نیز گاه کشیده می شده، نشانه آن بوده است که در ناز و نعمت پرورش می یابد، در سختی و تنگ دستی بزرگ نشده، یعنی آنقدر دارند که دامنی بلند می پوشد. اینها همه مباحث سیاسی اجتماعی خود رو دارد. از دیگر سوی در پاره از تصویرهای بسیار کهن نظیر مینیاتورها دیده ایم که ملکه را چند ندیمه که دامن بلندش را از زمین برداشتند که بر زمین کشیده نشود همراهی می کنند. این شیوه نوعی جلوه و اشرافیگری به اصطلاح بوده. بر این پایه دامن کشان رفتن یعنی این که با ناز و غرور گام برداشتن. از دیگر سوی هر کس با ناز و کبریایی برود و بیاید و رفتار کند، شاید دامان بلندی نداشته باشد، اما دیگر این اصطلاح شده است. چه بسا کسی دامن بلندی نداشته باشد و اساساً دامن نداشته باشد، ولی به گونه‌ای رفتار او دامن کشانی رو به یاد بیاورد. دامن کشان همی شد، همی شد یعنی همی رفت. می‌بینیم که در حدود 10 نسخه کهن و کهن‌ترین نسخه‌ای که این غزل را ضبط کرده است اساساً رفت ضبط کرده. حال می‌پرسیم که چرا خب رفت نگوییم؟ تردید ندارم که خواجه خود در آغاز رفت فرموده، اما پسانگاه شد ضبط کرده. چرا؟ زیرا هم واجارایی دارد با شرب، هم از نظر ملودی خوشی دارد. دامن کشان همی شد در شرب زرکشیده، هم حروفی دارد و هم واجارایی و هم ملودی خوشی ایجاد می کند، تا اینکه بگوییم دامن کشان همی رفت در شرب زرکشیده. خب شرب چیست؟ شرب پارچه های لطیف کتانی را گفتند. دامن کشان همی شد در شرب زرکشیده. پیش از اینها در تار و پود پارچه های بسیار لطیف و پربها طلا نیز بافته می شده و به کار می رفته، گاه در تار گاه در پود. این نکته شاید التفاتش برای شنوندگان خالی از لطف نباشه. پاره از نهله ها و مذاهب رشته های طلا رو در لباس ها اگر در پود باشد مجاز می دانند، پاره در تار مجاز می دانند. یعنی پارچه از آنجا که مبتنی بر تار و پود بافته می شود، زر را از آنجا که حرمت دارد در شریعت، پاره اگر طلا را در پود به کار ببرند مجاز می دانند. پاره ای از مذاهب به عکس آن که حنبلیان در این کار بسیار سخت گیرترند. بر این پایه می گوید دامن کشان همی رفت به اصطلاح، حالا یا همی شد، در لباسی که زرکشی شده بود، از زر بافته شده بود، در پودش زر به کار رفته بود، اگرچه بدون کشیده هم مصرع معنای درستی دارد. دامن کشان همی شد در شرب زر، در لباس طلایی و زرین. اما اینجا زر کشیده نشان می دهد که این طلا و زر در پود شرب به کار رفته است. اگر می گفت شرب زر، اینها از منظر مذاهب و ادیان و نهله ها بسیار حساسه، یعنی همین کشیده شاید باعث می شده که به کار بردن طلا در این حد مجاز می بوده، چون در پودش زر به کار رفته است. اما شرب زر این گونه نیست، هم در پود و هم در تار زر به کار رفته. اما وقتی بگوییم شرب زر کشیده، دیگر آدمی از منظر پاره از مذاهب میتواند به هیچ حرمتی استفاده کند. این نکته خالی از لطف نبود. توجهش گفتم بعض شنوندگان گرامی برسد، زیرا به راستی شرب زر دیگه نیازی به کشیده نداشت، اگرچه اینجا در قافیه واقع شده است. دامن کشان همی شد در شرب زر کشیده، با ناز و کبریایی، در حالی که پارچه زر بافته ای رو بر دوش یا بر سر داشت، راه می پیمود، می خرامید، صد ماه روز رشکش جیب قصب دریده. صد زیبارو از رشک و حسادت او جیب قصب خود رو دریده بود، از بس او در این شرب زر کشیده بی نظیر جلوه می کرد و دامن کشان می رفت. ماه رویان این صد قید مقدار، قید به گونه ای کسرت، یعنی هزاران، چه بگوییم صد، چه بگوییم هزار و چه بگوییم هزاران. هزاران زیباروی از رشک او گریبان قصب رو دریده بود. پیش از این گفتیم این گریبان، جیب به معنی گریبانه، این چاک یقه را جیب میگویند. پیش از این عرض کردیم که در چند مورد گریبان رو میدرند یا دیگری گریبان عزادار رو میدره، نخست در سوک، دو دیگر در شوق و سه دیگر خواجه عزیز می فرماید از رشک. جامه رو میدرن تا بلکه این خشمشان تخفیف پیدا کنه. خب جید یعنی گریبان، قصب باز نوعی پیراهن کتانی و یا حریر است که بنده تعمد دارد حتما پیراهن کتانی معنا کند. چرا؟ بعض شنوندگان گرامی خواهم رساند. بدان سبب که در ادب ما این سابقه داره، چند مجموعه شعر هم در ذیل عنوان کتان و ماه نیز داریم. چرا کتان رو با ماه می آورن؟ چرا قصب رو با ماه می آورن؟ ملاحظه بفرمایید، این بیتی که از شاهکارهای خواجه بزرگ شیرازه، ماه رو را بی جهت نیاورده، می توانست بفرماید صد خوب رو زرشگش. چرا ماه رو آورده است؟ به اعتبار آن که قصب با ماه و ماه با قصب، این در ادب ما سابقه دارد. کتان در اثر تافتن ماه و یا در مهتاب این گونه در باور مردم است که می پوسد، از بین می رود. پیشینیان بر این باور بودند که لباسهای کتانی در شب مهتابی نباید پوشید، زیرا می پوسد و از میان می رود. بر این پایه می فرماید این ماه رو به اعتبار ماه به کار برده است تا با قصب آرایه تضاد رو برای ما به کار ببرد و بفرماید که این گریبان دریدن ماه رویان نه به اعتبار تنها رشک اوست، از آنجا که اینان ماه رو بودند و پیراهنشان از قصب و کتان، طبیعی است که دریده شود و پوسیده گردد. و سجع خوش متوازن رو ملاحظه بفرمایید، رشک جیب بر وزن یکدیگر منتها همروی نیستند. و باز شرب رشک جیب، سه سجع متوازن در پی هم، از تاب آتش می بر گرد عارضش خای. اگر می بخوانیم این خی را خی بخوانیم، اگر می بخوانیم واژه پایانی را خی بخوانیم، زیرا هیچ اشکالی ندارد، هم خی زد شده است، هم خی و هم خوی، در واقع به گونه مثلث الفا است. از تاب آتش می بر گرد عارضش خی، چون قطره‌های شبنم بر برگ گل چکیده. همانند قطره‌های شبنم که سحرگاهان بر گل برگ ها فرو افتاده است و چکیده است، از تاب آتش می بر گرد عارض او خی دمیده است. تاب به معنی حرارت و گرمی، البته معانی متفاوتی دارد. در اینجا ایهامی به کار رفته است که آرایه ایهام تناسب رو برای ما تضمین کنه، که در بخش توضیح آرایه های بدیعی به عرض شما شنوندگان به تفصیل خواهیم رساند. از تاب آتش می، آتش می اضافه تشبیهی، می رو به آتش از منظر حرارت مانند کرده است، می سوزاند سالک رو. از تاب آتش می، از آنجا که می زده است، از حرارت این آتش باده در اطراف گونه‌هاش گل خی و شبنم نشسته است. خی دقیقاً یعنی شبنم، منتها شبنم قطره‌ای است که بر گلبرگ می‌نشیند، خی و یا خی قطره‌ای است که بر گونه آدمی می‌چکد. این تصویر که از حرارت آتش باده بر اطراف گونه هایش خوی نشسته است، تصویری است که صبحگاهان بر برگ گل شبنم چکیده باشد. لفظی فصیح و شیرین، قدی بدیع و چابک، روی لطیف و زیبا، چشمی خوش و کشیده، که البته اینجا یعنی لفظش فصیح و شیرین، زیرا وقتی میگوییم لفظی فصیح و شیرین به روشنی معلوم نیست که لفظ که و چه لفظی. مقصود خواجه این است که بفرماید لفظ آن که دامن کشان همی در شرب زر کشیده می رفت و صد ماه رو از رشک او گریبان قصب رو می درید و از تاب آتش می بر گرد گونه هاش خای نشسته بود، لفظش فصیح و شیرین بود. فصیح یعنی روان، نثری و یا شعری که پیچیده نباشه، به روشنی مقصود گوینده آشکار باشه. فصیح بی پیچیدگی در نتیجه لفظی فصیح یعنی سخنی بی عیب و نقص، روان، همه فهم، روشن، زلال و بی هیچ پیچیدگی لفظی و معنوی، لفظی فصیح و شیرین. همینجا عرض کنیم 22 نسخه کهن لفظی فصیح شیرین بی حرف ربط ضبط کرده، لفظی فصیح شیرین. اما قزوینی مبتنی بر 6 دست نوشته کهن لفظی فصیح و شیرین روایت کرده. بر این پایه اگر ما مبتنی بر نسخه های کهن و کهن‌تر و فراوانی دست نوشته ها بران شویم که رفتار کنیم، ناگزیریم که لفظی فصیح شیرین به کار ببریم. قدی بلند و چابک، روی لطیف و زیبا، چشمی خوش و کشیده. قدی بلند و چابک. چابک دقیقا مترادف با فرز و چالاک به کار رفته. روی لطیف و زیبا. همینجا به عرض نازنین شنوندگان برسانیم که 21 نسخه کهن و کهن‌ترین ها روی لطیف و دلکش، و همین هم درسته به چند اعتبار. نخستان که کهن‌ترین ها نسخه های فراوانی پشتوانه روی لطیف و دلکشه، دو دیگر زیبا یک صفت ساده در واقع روح هست به اصطلاح، اما روی دلکش سخن رو خیال انگیزتر میکنه و این بسیار به زبان خواجه نزدیکتره. اگرچه روی لطیف و زیبا یک نسخه کهن رو نیز پشتوانه داره، ولی بسیار پشتوانهاش اندکه. 3 تا 4 دست نوشته کجا؟ 21 نسخه خطی کجا؟ چشمی خوش و کشیده. چشمی خوش و بادامی. کشیده اینجا به معنی بادامی است. لوزی هم که یکی از اشکال هندسی است که واژه عربی است، یعنی همانند بادام، زیرا بادام در عربی لوز میشه. بر این پای لوزی یعنی بادامی، و یا کشیده در اینجا یعنی همانند بادام، درشت و کشیده. بیت سوم یکی از بیت‌های درخشانی است که در زبان پارسی در واقع از آغاز تا انجامش آرایه تنسیق الصفات رو در خود جای داده. آرایه تنسیق الصفات چه بود؟ آرایه است که چند ویژگی از صفتهای محبوب در پی هم به کار بره. لفظی فصیح و شیرین، قدی بلند و چابک، روی لطیف و دلکش، چشمی خوش و کشیده. همه این واژگان می تواند به گونه‌ای تنسیق الصفات و یا به تعبیری دیگر در پی آوردن ویژگی های محبوب در کنار هم باشد. اگرچه از این نوع بیت ها در دیوان شیخ بزرگ شیراز و خواجه عزیز کم نیست. یاقوت جانفزایش از آب لطف زاده. یاقوت استعاره از لب محبوبه. و حال یاقوت باز در آغاز این بیت تصادفی به کار نرفته، بلکه به چندین محمل و با چند رنگ به کار برده شده، هم از منظر معانی ایهامی و هم از نظر باورشناسی عمومی، زیرا پیش از این بر این اعتقاد بودند که عقیق و یا یاقوت نیز فرهاور است، شادی افزاست، جان بخش. بر این پایه کانی شناسان به کسانی که به گونه ای افسردگی داشتند پیشنهاد می کردند که یاقوت به همراه داشته باشند. یاقوت از کانی های گرانبهایی است که بهترین و نابترین آن یاقوت سرخ است. از دیگر سوی در دیوان خواجه و در ادب ما مفرح یاقوت بسیار به کار رفته است و حتما مفرح بخوانیم. یکی دو روز پیش از رادیو می شنیدم که خواننده‌ای در یکی از گوشه‌های همایون مفرح یاقوت می خواند. حتما مفرح یاقوت درست است. خواجه در غزل 34 رواق منظر چشم من آستانه توست. بیت 4 علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن که این مفرح یاقوت در خزانه توست. مفرح یاقوت، معجونی می ساختند با نام مفرح یاقوت و کسانی که افسردگی حاد داشتند استفاده می کردن. بر این پایه یاقوت از چند منظر به کار رفته. از دیگر سوی تشنگی را نیز مانند عقیق گاه فرو می نشاند. پس هم از منظر شادی آوری و شادمانی و نیز سیراب ساختن تشنگان، تشنگانی که در بیابانها دچار بی‌آبی شده اند. و یاقوت را کانی شناسان خواص دیگری براش مرقوم کردند، خواصهای متفاوت در حوزه داروشناسی که در فرهنگ‌های کانی شناسی به روشنی میتوان به این خواص پی برد. یاقوت جانفزایش، یاقوتی که جان می‌بخشد، شادی می‌آورد، از آب لطف زاده. پس عرض کردیم یاقوت کنایه و یا استعاره از لب محبوب است. از آب لطافت و زلالی پرورش یافته، شمشاد خوشخرامش در ناز پروریده. باز شمشاد استعاره از قامت محبوب است. درست تران است که بگوییم شمشاد استعاره از اندام محبوب است و نه قامت و نه بلند بالایی، بلکه اندام محبوب. شمشاد خوشخرام او در ناز پروریده، در ناز و نعمت رشد کرده و پرورده شده. در این بیت نیز آرایه تسمیت رو به روشنی می نگریم، زیرا این غزل نیز از غزلهایی است که در وزن دوری سروده شده. اگرچه این غزل در بحر مضارع سروده شده، ولی از آنجا که هر مصرع به دو پاره می شود وزنی دوری دارد. در وزنهای دوری معمولاً یا آرایه تسمیت را به روشنی می‌بینیم یا آرایه ترسی را. یاقوت جان فضایش، شمشاد خوش خرامش. می‌بینیم که سجع به روشنی یا سجع متوازی بگوییم و یا نه به سادگی هر پاره‌ای به یک قافیه ختم شده است. یاقوت جان فضایش، شمشاد خوشخرامش، تسمیت دوگانه. و باز آرایه ترسی نیز در پاره از این بیت ها دیده می شود. تا فردا، وقت خوش.
سوگیر خوبا گو، سوگیر خوبا گو، در جوی او